Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çün der fer'i sivun du cehet mehalli bahs bu ceheti ula hukmi teklifi ve ceheti saniye hukmi vez'i معروف بین اصحاب در جهت اولا حرمت تکلیفی بود، منتها مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در حرمت تکلیفی بعضی از قسمت ها نظر داشتند. مرحوم شیخ چند اشکال بر مرحوم صاحب جواهر وارد کردند که اشاره شد که غالب اون اشکال ها فی الجمله وارد است نه بالجمله. تقریبا 4 اشکال بر جهت اولا وارد کرده. اول فرمودن ظاهر روایات بلکه صریح روایات خاصی که در این زمینه وارد شده است حرمت تکلیفی است و این روایات معتضد به دعوای نفی خلاف است. اشکالی وارده بر این دلیل مثل اشکال های وارده بر 3 دلیل آینده که مشترک است، این است که اگر چونچه بازی با ابزاری باشد که این روایات ناظر بونجاست که بازی با ابزار قمار باشد، با برد و باخت که ابزار رسمی باشد، ندیر شطرنج و رند و نرد و اربع عشر و مانند آن، یا ابزاری باشد که فی الجمله برای قمار آمادگی دارد، نظیر گردو و تخم مرغ اینا، اما اگر کارهای اصلاً برای قمار سابقه نداشت و یه سابقه علمی دارد و هنری دارد، بعید است که مشمول این روایات باشد. چه اینکه اون نفی خلافی که ادعا شده است بر فرضی که سند باشد، اونم دلیل لبی است و باید قدر متیقنش رأس کرد و قدر متیقنش جایی است که بازی با ابزار قمار باشد یا بازی با چیزی باشد که فعل جمله برای قمار آمادگی دارد، اما چیزی که اصلا ابزار قمار نیست، کار هنری و کمالی است، اجماع اونها شامل نمیشه. دلیل دوم مرحوم شیخ اطلاق قمار بود که این هم اشکالش این است که استعمال اهمی از حقیقت است اولا، و اینها منصرف است به جایی که بازی با ابزار قمار باشد یا با ابزاری که فی الجمله برای قمار آمادگی دارد. اون چه که به عنوان کمال و هنر علمی است اگر رو مسابقه او یه قرار داده بگذارن، بعید است مشمول این ادله بشود. دلیل سوم مرحوم شیخ لعن ملائکه بود که طبق روایات باب صبور مایه داشت. غالب اون روایات ملاحظه فرمودید که ضعیف بود و عنوان لعن در قرآن غیر از عنوان لعن در روایات است. عنوان لعن در قرآن همش در موارد لزومی به کار رفت، ولی عنوان لعن در روایات در موارد کراهت هم به کار رفته است. اثبات این که لعن در این گونه از موارد لعن تحریمی است نه لعن تنزیهی، لعن تنزیهی کار آسانی نیست. پس گذشته از اشکال سندی، اشکال دلالی هم در این دلیل سومشون هست. دلیل چهارمشون هم این بود که فرمودن عنوان میسر برش اطلاق شده است. نظیر کلو ما قوم را علیه فهو میسر یا کلو ما تقوم را علیه فهو میسر و مانندان. این طایفه از نصوص نظیر معمر ابن خلاط که سندن صحیح است، این ناظر به لعب یعنی بازی که فعل طرفین است نیست، این ناظر به اون محصول کار است. ما فرمود قمار میسر است، فرمود کل ما قومر علیه فهو میسر، یعنی هر چیزی که محور بردواخت قرار گرفت، پس اون رهن را و اون مال را میگوید و این ناظر مقام ثانیست نه ناظر مقام اول. اینا اثاره اشکالات چهارگانه مرحوم شیخ برام صاحب جواهر بود که اشاره شد اینها فی الجمله وارد است و نه بالجمله. اما مقام ثانی بحث درباره حکم وضعی بود. مرحوم صاحب جواهر درباره حکم وضعی طرحی ارائه کرد و اون است که اگر این برد و باخت به صورت قمار باشد، یعنی طرفین بازی بکنن و به عنوان قمار چیزی رو ببرند و بازن، بله این وضعا ملک برنده نمی شود، مشمول لا تأکل اموالکم بینکم الباطل است. ولی اگر از باب یه تعهد ابتدایی باشد، یه وعده اخلاقی باشد، نه نذر. اگر از سنخ نذر باشد که کسی نذر بکند اگر شما در این راه برنده شدید، پیروز شدید، من این مقدار مال به شما بدم، این وجوب تکلیفی دارد. اولا به حرمت تخلف دارد، ثانیا به کفاره هم باید بده، ثالثا این احکام سگانه در باره این بازی ها راه ندارد. یعنی بنای طرفین در برد و باخت بر نذر معهود شرعی نیست. که کسی نذر بکند که لله علیه این غلبت علیه ان اعطیه کذا، از طرف خداست بر من که اگر تو در این مسابقه برنده شدی این مقدار مثلا مال به تو بدم. اگر این نذر مصطلح فقهی باشد وجوب وفا دارد اولا، تخلفش حرام است ثانیا، و اگه کسی تخلف کرد کفاره بد سالس. این اون نذر معهود فقهی نیست. لذا تعبیر صاحب جوار این است که نذری نیست که کفاره داشته باشد، لا کفاره له، یعنی این نذر معهود فقهی نیست. این تعبیری که صاحب جوار دارد کفاره ندارد ناظر به اون حکم سالس نذر است، چون نذر وجوب وفا دارد، حرمه تخلف دارد و کفاره، بلکه یک عهد اخلاقی است، یک وعده اخلاقی است. طرفین تعهد میکنن، اخلاقا وعده میدن به یکدیگر که هر کدوم برنده شدن این مقدار پول یا کالا ببرن بنا داده بشود. چون وفای به این گونه از وعده های اخلاقی و عهدهای اخلاقی مستحب است، پس میتوان گفت به این که اگر در مسابقه ها کسی با دیگری به دیگری وعده بدهد که اگر تو برنده شدی این مقدار کالا یا پول به تو بدهم، استحباب وفا دارد، بنابراین عقل ما رو باطل نیست و وضعا هم باطل نخواهد. این سخن را مرحوم شیخ محمد به این که لب افهم معنا، ما معناش نفهمیدیم. این عمل جرم و جوهر او گناه است. چیزی که گوهر او گناه باشد استحباب وفا ندارد. معاهده طرفین درباره چیزی که در گوهر ذاتش فساد هست چگونه قابل تعقل است؟ لذا فقط ما این معنیش نفهمیدیم، لم افهم معنا. و اگر منظورشون این است که طرفین یه تملیک جدیدی، یعنی بازنده بعد از اینکه در این مسابقه باخت تملیک جدید دارد، نه به استناد مقامره، تملیک جدید میگوید از الان من این ملک شما کردم، نه اینکه پیمان بستیم که هر که برد این مقدار طلب دارد که بده، که بازنده خود را موظف بداند به تعدیه اون قرار داد، بلکه بعد از اینکه در بازی معلوم شد که برنده کیست و بازنده کیست، بازنده تملیک جدید بکند این ملک را به برنده و با تیب نفس خود میدهد، نه به استناد قمار، بلکه تملیک جدید است. میفرمون اگر این احتیال هست، این حیله درباره قمار محرم هم هست، ممکن است کسی بگوید که مالی که در قمار محرم برد و باخت میشود اکل مال باطل نیست، برای اینکه بازنده بعد از اینکه معلوم شد باخت تملیک جدید میکند. الناس مسلطون علی اموالهم، ملک خود را در اختیار برنده قرار میدهد. اگر این راه باشد برای استنقاض مال، خب همین راه در قمار محرم هم هست. چطور شما اونجا تحاشی دارید؟ معلوم شد تملیک جدید نیست. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه استدراکی دارن، میگن که ممکن است ما برای مرحوم صاحب جواهر یه دلیلی از بعضی از نصوص باب قضا کمک بگیریم. این روایت تو جواهر نیست که مرحوم صاحب جواهر بهش استشهاد کرده باشد، روایتی است که مرحوم شیخ در مقام ثانی بس به سود صاحب جواهر دارد استدلال میکند، که ممکن است ما از بعضی از روایات استشهاد بکنیم که اگر چون چه برد و باخت باشد، مسابقه باشد، اما با ابزار قمار نباشد، حلال است تکلیفاً، و مالی هم که گرفتی می شود اکل مال و باطل نیست. اون روایت این است، یعنی اکل مال باطل نیست ولی کار حلال است. البته در حقیقت این رو برای تتمه جهت اولا استشهاد میکنن نه جهت ثانیه. یعنی میخوام بگن بی که هر گونه مسابقه حرام نیست. به اون روایت 11 باب نوادر کتاب قضای کافی مرحوم کلینی است، یعنی کتاب کافی جلد 7 صفحه 428 حدیث 11 روایت صحیح که مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ان محمد ابن عیسی، ان یوسف ابن عقیل، ان محمد ابن قیس، که این سند صحیح است. این رو میخوان استشهاد کنند برای اینکه هر گونه مسابقه حرمت تکلیفی ندارد، حلال است منتها اثر وضعی برش بار نیست، تعهد وضعی نمی آورد. روایت را از ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکنم که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل آکل و اصحاب له شاتن. این رو نه اکله بخونیم که فعل ماضی است، نه آکل بخونیم که اسم فاعل باشه، بلکه آکله یعنی پیمان معاکله بستن. همونطور که در نوبت قبل اشاره شد، اینها اصطلاحات فقهی است، نه اینکه انسان باید منتظر باشد که ببیند باب مفاعله اینجا چه پیامی دارد. وقتی باب مفاعله معنای زاربه را به این صورت معنا کرده که طرفان یکدیگر را زدن، ولی به اصطلاح فقهی که مراجعه شد زاربه معنای مزاربه کردن، یک تعهد حقوقی است، کسی مالی دارد، یک کسی کاری میکند، این شخص مال رو به اون شخص کارگر میدهد که برش تجارت کند به مال دو. پس این چنین نیست که ما به این فکر باشیم که باب مزاربه باب مفاعله برای چی آمده و این زر رو معنی زر به طرفین بگیریم. این آکله نه یعنی دوتایی با هم خوردن، دوتایی با هم روی خوردن تعهد کردن، این نظیر مساقات است، نظیر مزاره است، نظیر مزاربه است و مانندان. این که برخی از مصححه ها و محشی های مکاسب آمدن به این زحمت افتادن که این اکله است، فعل ماضی است، برای اینکه آکله باب با مفاعله دوتا معنا دارد، یا به معنی با هم خوردن است یا معنای ایکال و برخه اطعام است و هیچ کدام از این دو معنی جو مناسب نیست، این صحیح نیست. این آکره نظیر زاربه، نظیر زارعه، نظیر ساقا که مساقات، مزارعه، مزاربه کردن، این اصطلاح فقهی است، نه نظیر این که زارعه یعنی دوتای با هم کشاورزی کردن یا ساقا یعنی دوتای با هم درخت آبیاری کردن. اینجا هم آکره یعنی پیمانه بر معاکله بستن. خب امام باقر سلام الله علیه فرمود که قضا امیر المؤمنین السلام فی رجل آکل و اصحاب له شاتن، یعنی این شخص با رفقای او درباره خوردن گوسفند اینا پیمان بستن. الحمدلله. این شخصی که صاحب گوسفند بود به اون رفقاش گفت این اکلتموها فهی لکم، اگر شما این گوسفند خوردید که این مال شما برای شما حلال است، و چیزی در قبال این گوسفند بدهکار نیستید، و الا تاکلوها اگر نتوانستید بخورید یا نخوردید فعلیکم کذا و کذا، این مبلغ رو یا این کار رو باید انجام بدید. الحمدلله. این اصل مسئله بجور مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود که فقضا فیه ان ذالک باطل لا شیء فی المعاکلته من التعب. فرمود به این که داوری هست امیر سلام الله علیه بود که این پیمان باطل است و در معاکله یعنی پیمان برخوردن چیزی نیست، قل او کسره ما قل منه کسر. در زیل وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه دارد که و منع قرامتا فیه، در اینجا اگر هم اونا نخوردن یا بعضی رو خوردن، البته بعضی رو نخوردن، چیزی بدهکار نمیشن. این بیان منع قرامتا از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام است. استدلال به سود صاحب جواهر به این حدیث بسیار این است که اگر این گونه از پیمانها حرام بود، خب حضرت می فرمود که این کار حرام است، نهی از منکر می کرد، همی چنین این کار کردی. از سکوت امیر المؤمنین سلام الله علیه و همچنین از سکوت وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه معلوم می شود این کار تکلیفا محذوری ندارد، منتها وضعا باطل است. پس اگه کسی در مسابقه ها تعهد بکند به اینکه اگر کسی برنده شد این مبلغ بدهم یا مثلا کسی بدهد، این کار لغوی است، نه کار محرم، اثر وضعی ندارد، تکلیف هم حرام نیست، به دلیل اینکه وجود مبارکه از تعبیر اینجا فرمود به اینکه اثر وضعی ندارد ولی نهی از منکر هم نکرده، نفرمود به این که کار حرام است چنین کار کردی. پس این استدلال مرحوم شیخ است به سود صاحب جواهر درباره جهت اولا که راجع به حکم تکلیفی است، نه درباره حکم وضعی، چون درباره حکم وضعی صاحب جواهر راه حل ایشون دادن که وضعی از باب عهد قابل انجاز باشد و این روایت فهم که نه اثر وضعی ندارد، کسی چیزی به دهکار نیست. لیکن اشکال سندی ندارد، اشکال دلالیش این است که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که در سند بیان نبودن، مسئله محل حجت نبود که حضرت امام باقر کسی رو نهی بکنند، چون طرفنگی در حضور امام باقر سلام الله علیه نبودن که حضرت دارد نقل میکنند. و اما اینکه در جریان است امیر سلام الله علیه حضرت ساکت شدن، این سکوتشون دلیل بر جواز نیست. طرفین دعوا آمدن در مورد مسئله مالی حضور هست امیر داوری کردن، پیمانشون رو این بسته بود که اگر خوردید فهیه لکم و اگر نخوردید این مقدار بدهکارید، اینو معلوم شد نخوردن، نتوانستن همشو بخورن، نتوانستن همشو بخورن، چون اگر هیچیش نخورده باشن دیگه منع قرامتن فیه خیلی معنی روشنی نداره. اگر همش خورده باشن که به حضور قاضی نمیاد، چون به شرط عمل کردن، اگر طرفین تعهدشون بر این بود که صاحب گوسفند پیمانی که با این اصحابش بست این بود که اگر این رو خوردید فهیه لکم حلال است، خب اگر اون چند نفر این گوسفند رو خوردن دیگه دعوایی نیست تا به محکمه قاضی بیان که تصویر رجوع به محکمه قضا اونجاییست که یه اختلافی بین طرفین تعهد پدید آمد. اون اختلاف این است که اینا یه مقدارش خوردن یه مقدارش نخوردن، نتونستن همشو بخورن، چون نتوانستن همشو بخورن صاحب گوسفند گفت شما بناشد همشو بخورید، اگر نخوردید این مقدار بدهکارید، اختلاف شد و آمدن محکمه قضا. حضرت همون این پیمان تعهدآور نیست، لا شیء فی المعاکله، یعنی اثر وضعی ندارد. اما حالا اون چرا نفرمود، آیا جاش بود که بگوید یا نه، یا حضرت نهی فرمود به وجود مبارک امام باقر نقل نکرد، لازم نبود نقل بکند، همین قسمت قضا را نقل فرمود که ناظر حکم وضعی است. ممکن است حضرت نهی کرده باشد و در نقل نیامده برای اینکه لازم نبود. بر فرض این روایت ظهور داشته باشد در جواز، ظهورش غیر از ظهور سکوتی که چیز دیگه بیشتر نیست، از اینکه وجود مبارک حضرت ساکت بود از تحریم این پیمان، شما بخواد جواز استفاده، جواز تکلیفی استدار بکنید. خب ظهور سکوتی این روایت قوی تر است یا اون همه روایاتی که دلالت میکرد برای که قمار و میسر محرم است؟ خب اونها ناطقن، این ساکت است، یقینا ظهور اونها قوی تره. گذشته از این، شما این رو قبول دارید که این پیمان اثر وضعی ندارد و قبول دارید پولی که اگر صاحب گوسفند در قبال این میگرفت میشد محرم، چون کسی که در قبال پیمان غیر حلال پولی دریافت میکند اون پول اکتمال باطل است. خب چرا حضرت در بار او سخنی نگفت؟ از اینکه در بار او هم سخن نگفت معلوم شد که در بیان تمام جوانب و جهات قضیه نبوده است. خب این اشکال بر خود شما هم وارد خواهد بود. اگر نخوردن باید چیزی بپردازن، اگر چون این گفته بود اگر نخوردید، یعنی اصلا شروع نکردید بخوردن یا نتوانستید بخورید، اگر شروع نکردید بخوردن خب این هم محتمل است جزء مجموعه زیر عقد باشد، ولی ظاهرش این است که اگر نتوانستید بخورید این مقدار بدهکار باشید. به هر تقدیر پولی که میخواد بگیرد خواه اصلا نخورده باشن یا خورده باشن و این همش نخورده باشن، یا خورده باشن و همش نخورده باشن، پولی که در قبال این تعهد میگرن این اکرمال باطل است، باید بگرد و نفرمون. از این که من قرامتن فی معلوم شه چیزی نخوردم، زیرا اگر خورده بودن شرعاً بدهکار بوده. چرا؟ چون این پیمان که پیمان شرعی نیست، یک، و اباحه مالکی را هم که به همراه ندارد، چون اباحه مالکی مال صورت اولا بود که گفتن ان اکلتموها فهی لکم، یه اباحه مشروط است نه اباحه مطلق. این دو، اگر چنون چه اباحه مالکی اباحه مشروط بود نه مطلق و اینها هم اون شرط رو تحصیل نکرده اند، اونگاه ید اینها میشه ید زمان، اینا زامنن اما نه زمان معاوضه، برای این که معاوضه باطل است، زامنن به زمان ید، مال مردم خوردن باید بدهکارن، به استناد من اطلف مال الغیر زامنن، به استناد علی ید ما اخذت حتی تعدی زامنن، نه به استناد معاوضه، چون این معاوضه حضرت فرمود باطل لا شیء فی المعاکله. خب بنابراین این غرامت را چرا حضرت ذکر نکرده؟ معلوم شود یا در بیان تمام جهت نبودن یا وجود مبارک امام باقر ضروری ندونست نقل بکند مانندان، و بر فرض هم جاز ظهور داشته باشد، ظهور این هم سکوتی است و ظهور سکوتی محکوم ظهور بیانی سایر روایات است که تضمین میکند در این گونه از مواره. خب البته این استدلال است که مرحوم شیخ در جهت اولا برای فرمایش صاحب جواهر دارد، اما درباره این حکم وضعی که باطل است پیامدی هم دارد. اگر این داد و ستد باطل است، دستی که روی این مال میاد دست زمان است، شخص ضامن است به زمان ید نه زمان معاوضه، و باید اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت او رو تعدیه کنه. در این مسئله اون روایت مسئله قمار و اون برد و باخت تا تخم مرغ و میل کردن وجود مبارک ابوالحسن علیه السلام و بالا آوردن رو ذکر میکنن که این شاهد باشد برای اینکه انسان مال مردم رو برگردون. میفرمان این روایت که از با دلالت نمیکند برای اینکه انسان باید مال قمار رو برگردونه، که این حضرت بالا آورد که برای رد این یا رد مثل یا رد قیمت نیست، این چه تالفی جز غزارات است بعد الاکل. پس به این روایت نمیشه استشهاد شد برای وجوب رد بدل یا عوض یا مثل، این که از اون سنخ رد نیست، میموند یه امر داخلی و اون که چرا حضرت میل کردن و چرا بالا آوردن و مانند. اگر نظر شریفتون باشه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در جلد اول جواهر در مسئله کر، اونجا که روایات مختلف هست، روایاتی که کر را از نظر وزن و روایاتی که کر را از نظر حجم بررسی میکنن، اینها با هم هماهنگ نیست، بعض از روایات به ضعف برخی ها. اونجا یک سبق قلمی از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله بود که ممکن است معاذ الله امام در موضوعات مثلا احاطه علمی نداشته باشند، یه سبق قلمی بود که بعد منشأ برخی از فتن شد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله بعدها حالا یا در اثر انس با کلمات مرحوم کاشف الغطاس در کشف الغطاس که اونجور علم امام را تحلیل کرده است، یا با برخورد کتاب‌های کلامی صاحب نظران دیگر، این در جلد 13 جواهر که بارها به عرضتون رسید کاملا ترمیم کرده، علم امام را متا شاء و علمون، علم ما کان دارن، علم ما یکون دارن، همین روایات رو دیده که مرحوم کلی نقل میکند و برابر این روایات هم مشک کرده. اونچه که مرحوم صاحب جواهر در این بحث از جواهر یعنی کتاب متاجر ذکر میکنند، این هم تقریبا مزیده ترمیم به جبران اون سبق قلمی است که در مسئله کر از شون بیاد مونده است، که این هم یعنی اونچه را که اینجا مرحوم فرمودن مطابق با اون چیزی که در جلد 13 هست و منزله جبران اون سبق قلم جلد اول است که امام معصوم است، همه چیز را می دانند، بدن مطهر امام یه حرم امن است، این حرفا برای امام راه ندارد، این حرفا را در همین جلد 21 و 22 که من در متاجر است ذکر میکنند. گذشته از اینکه که همچه مسئله مهم کلامی را با یه روایتی که با بود عبدالحمید ابن سعید ضعیف است، نمیشه مسئله عظیم کلامی رو با یه همچنین ثابت کرد. این روایت سردن ضعیف است و اثر فقهی هم ندارد، مگه بالا آوردن واجبه؟ رد مثل است. حالا کسی مال حرام خورد، مال غصبی رو خورد، مگه بالا آوردن واجبه؟ این که رد مثل نیست، این که رد عین نیست، این که رد قیمت نیست. خب پس چه اثر فقهی بر این بار است؟ اگر اثر کلامی بخوایم بار کنیم، اولا با خبر واحد نمیشه، و ثانیا خبری که با بود عبدالحمید ابن سعید ضعیف است نمیشه همچه مطلب عمیق کلامی رو اثبات کرد. فقط اینکه شبهه ای رو ایجاد بکنه، و شبهه سوالش اینه که روایت سردن ضعیف است و بر فرضی که صحیح باشد حضرت برای تعلیم این کار رو میکنن که مبادا یه چیزی که ولو اخذش حرام است مأخوذ ممکنه مال خودش باشد، نباید در اون حرم راه پیدا کند، چون جا دلیل نداره برای اینکه مال مال قماری بود. مثلا این رو برد، شاید باش قمار کرده و برنده و بازنده هم نداشت، یا اگر هم عین مال خود را باخت همون عین مال را برد، که مأخوذ حرام نیست، اخذ حرام است، ولی یه جرمی که بازی حرام روی او واقع شده، این هم حتی ندارد، نباید تو حرم امام راه پیدا کند. بله خب برای اینکه خود حضرت اونها رو که تنفر رو به اون نه بیانی که از آیه 90 و 91 سوره مبارکه استظهار می شود می شه فهمید، برای اینکه او رو رئیس دونسته، من عمل شیطان دونسته، امر به اجتناب کرده، در ردیف خم قرار داده، در ردیف اسلام قرار داده. این را فرموده که با 9 بیان آیه 91 و 92 برای پلید نشون دادن مسئله قمار کافی است. اما این که حضرت بالا میاره برای آن است که اصلا نباید چیزی که برد و باخت رو او شده ولو مأخوذ حرام نباشد، عقص حرام باشد، این نباید تو حرم امن بدن مطهر امام میمونه. بحث پایانی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه مرحوم شیخ روان کردن که این مسئله رد بدل است. خب مالی که انسان در بار قمار میگیره، یعنی اون مواردی که حالا برد و باخت حرام شد، اون یا ابزار قمار بود بل جمله یا فل جمله، او رو باید این معامله، چون معامله امضا شده ای نیست، زمان معاوضه ندارد ولی زمانیت دارد. اگر این مال باقی است باید این مال برگردونه، و اگر این مال باقی نیست باید بدن او رو برگردونه، اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت. حالا اگر مطالبم در این فرع سوم مونده ممکنه بازگو بشه. اما مسئله چهارم چیز تا حدود روشنی است، اون است که بازی باشد با ابزار غیر قمار و بدون برد و باخت. این گونه از بازی ها و این مسابقه ها دلیلی بر حرمتش نیست، چون در ترسیم سور چهارگانه اشاره شد به اینکه این بیان رشد است. در قمار اون صورت اولا که بیان الغیب بود، صورت اولا این بود که بازی با ابزار قمار باشد با برد و باخت، این قدر مسلم قمار و میسر است و حرم. صورت چهارم این بود که بازی با ابزار غیر قمار باشد و بدون برد و باخت، که این اشاره شد این بیان رشد است، دلیل بر حرمت این نیست. این فرع دوم و سوم یه مقدار حرف داشت. فرع دوم اونجا بود که بازی با ابزار قمار باشد بدون برد و باخت. فرع سوم اینجا بود که بازی با ابزار غیر قمار باشد ولی با برد و باخت. این فرع چهارم فاقد هر دو عنصر محوری است، نه بازی با ابزار قمار است نه برد و باخت درش است، صرف لعب است. صرف لعب، صرف لهو، بسیار از عناوین عنوان لعب و لهو بر او صادق است، اطلاقاتش هم میگیرد، دلیل بر حرمت مطلق لهو نیست. پس این که در بعض از نصوص خوندیم کل ما الها از ذکر الله فهو میسر، این منصرف است به همه اون برد و باخت، وگرنه هر بازی که میسر نیست، هر بازی که میسر نیست، اگر چونچه هر بازی که قمار نیست و محرم نیست، خود دنیا را لهو لعب دانستند، بسیاری از مفاکه ها و مدعبران لهو لعب دانستند. و اگر گفته شد اندن مؤمن مشغولان به ذکر الله عن الله، این هم یه مسئله اخلاقی است. این معنیش این نیست که اصلا مؤمن دست به بازی نمیزند و بازی محرم است. پس روایتی که دلالت بکند برای این که لعب ایو لعب کان محرم است نداریم، اینا منصرف است به بازی با ابزار قمار با برد و باخت، یا لااقل منصرف است به بازی با ابزار قمار. اما بازی با ابزار غیر قمار بدون برد و باخت مشمول اینها نیست و اینها ناظر به اون بازی های محرم است، و اگر هم باشد حکم حزازت و کراهت را به همراه دارد نه حکم حرمت را. یه وقت از مرحوم مفید رضوان الله علیه نقل میکند که وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه کودک چند سالی بیش نبود، از امام صادق سلام الله علیه سوال کردند که امام بعد از شما کیست؟ فهو من لا یلهو ولا یلعب، امام بعد از من کسی است که اهل لهو لعب نیست. در این اسنا و این حالات وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه که کودک چند سال بود وارد حیات شد، یه بره هم در خدمت حضرت بود. حضرت به این بره دستور داد اسجدی لربی، که خب همه موجودات در حال سجدن ولی حرف امام زمانشون یا کسی که امام زمان آیندهشون است میشنون و اطاعت میکنن. نظیری که ذات اقدس اله به سلسله جمال دستور میداد که به امامت امام زمانتون نماز بخونید، فرمود به این که یا جمالو عبدوی معهو، این تعویب این ناله کردن، این آهوزاری کردن را فرمود به همراه امام زمانتون بکنید. یسبح معه بالعشی و الاشراق، این سلسله جمال با ولی عصرشون با امام زمانشون این کار را انجام میدن. خب اگر سلسله جمال یسبح معه یا جمال و عبوی معه یه هم چیز هاست، وجود بارک ابی ابراهیم به این برم یا گسپند فرمود که اسجدی لرب بکه. اینجا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این کودک رو در بغل گرفت، به ابی من لا یلهو ولا یلعب تفدیه کرد، فرمود به ابی من لا یلهو ولا یلعب. خب این یه مقام است. شاگردان این هم همین مقام رو دارن. در مقام تربیت شاگردان خوب بفهمون مؤمن مشغول از لعب است، یا هر چه که بازی سرگرمی باشد برای مؤمن منزله میسر است. این دلیل بر تحریم هر بازی که نیست. پس دلیلی بر حرمت این فرع چهارم اقامه نشده. حالا ببینیم قائلی دارد یا نه، اگر ندارد که وارد مسئله بعد میشیم. الحمدلله.